بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خلاصه دیرو ابتداعا ایشون یه سطر لا تنقض الیقین به شک و معنا کرد که مفصل صفحه 336 بود، دیرو با یه سطر اشاره به اون کرد. اجمالش میگیم چون امروز هم وسطای کار ایشون دوباره باید یه کلمه همون حرفا رو تکرار میکنه. لا تنقض الیقین به شک فعل نهیه، فعل نهی هم دلالت بر حرمت میکنه، یعنی حرام است نقض یقین به شک. پس الان حرمت تعلق گرفته به چی؟ به این که آدم نقض کنه یقین رو. بعد اشکال میشه، خب یقین دست من نی، من به مجرد این که شک بکنم بلا فاصله اون یقینم نقض میشه و اون احکام یقینم نقض میشه، در اختیار من نیست، مقدور من نیست. پس لا تنقض که فعل نهیه تعلق گرفته به یک امر غیر مقدور، لا تنقض الیقین به شک یعنی یقینتو نقض نکن به شک، آثارشو نقض نکن، به حالی که دست من نیست. من اگر یقین داشتم به یه چیزی و یه آثاری داشت، تا شک کردم هم یقین هم آثار یقین همه از بین میره. خب پس چه کار کنیم که نهیو بگیم تعلق گرفته به امر مقدور؟ میگیم ها، لا تنقض الیقین یعنی لا تنقض احکام المتیقن. شما یقین داشتی به حیات زید، اون حیات میشه متیقن. این حیات زید که متیقنه چه آثاری برش باره؟ ازدواج با عیالش حرامه، تقسیم اموالش حرامه. پس متیقن شما حیات بوده، آثار اون متیقن چی بوده؟ حرمت ازدواج با عیال، حرمت تقسیم اموال. شما این آثار رو نقض کن، پس دست شماست. یعنی احکام متیقن رو شما حرام است نقض بکنی. پس نتیجتاً لا تنقض معناش معلوم شد، یعنی لا تنقض احکام المتیقن. خب حالا این متیقن احکام و آثار متعددی داره، معناش معلوم شد. لا تنقض، لا تنقض الیقین یعنی احکام و آثار متیقن رو نقض نکن. حالا ببینیم کدوم آثارشه، چون متیقن گاهی احکام و آثار عقلی داره، گاهی آثار عادی داره، گاهی آثار شرعی بلا واسطه داره، گاهی شرعی بلا واسطه داره. ما که میگیم با استصحاب احکام متیقن ثابت میشه، احکام متیقن رو نقض نکن، کدوم ایناتون آخریشه؟ یعنی لا تنقض احکام المتیقن اون حکم آخریه. یعنی بگو زید زنده است پس ازدواج با عیالش حرامه، یعنی استصحاب ثابت میکنه حکم شرعی بی واسطه را. یعنی تا گفتی زید زنده است، حکم شرعیش بلا واسطه حرمت ازدواج با عیالشه. خب آیا حالا که زنده است میتونیم بگیم تحیز هم داره؟ خب اینم یکی از آثاره، حیات آثاری داره، یکی از آثارش اثر عقلیه، تحیز. آیا ما میتونیم بگیم با لا تنقض، لا تنقض الیقین به شک، بگو زید متحیز؟ نه، غیر معقوله، به شارش مربوطه، کی مکان داره کی مکان نداره. آیا ثابت میکنه نبات لحیه رو؟ اونم نه، ربطی به شارع نداره. اصلا غیر معقوله که شارع بگه مردم بگید زید زنده است پس یه مکانی رو اشغال کرده، زید زنده است پس محاسن داره، زید زنده است پس وزنش 50 کیلو. اصلا میخندن با آدم. اینا همه غیر معقوله. اونی که معقوله کدومه؟ بگو زید زنده است پس ازدواج با عیالش حرامه. اصلا استصحاب موضوعات غلطه. شارع بیاد بگه این زنده است اون مرده، مگر این که غیر معقول بودنشو با این حل کنیم. یعنی اگر شارع میگه بگو زید زنده است، به لحاظ اون اثر شرعی بیواسطه میگه. خب نتیجه این حرفا چی شد؟ نتیجه این که اگر ما شک داشتیم در حیات زید، زیدی که 20 سال پیش در حال بچگی دیده بودمش، نمیدونم زنده است یا نه، خب استصحاب حیات بکن. خب وقتی استصحاب حیات کردی، مثلا الان یه زید 30 ساله است، مال و اموالی داره، زن و بچه‌ای داره، تا گفتی زید زنده است، بگو پس ازدواج با عیالش حرامه، اثر شرعی بی واسطه. اما نمیتونی بگی حالا که زنده است، پس زید یک مکانی رو الان اشغال کرده، یا الان اون موقع اگه جثه‌اش 10 کیلو بوده الان 50 کیلوه. اون موقع اگر الان زنده بود، خب 30 سالش بود، محاسن داشت، حالا با استصحاب میگیم زنده است. پس هیچ کدام اینا رو ثابت نمی‌کنه. حتی اون شرعی هم که مترتب بر اینه، چون شما نذر کردی اگه زید نبات لحیه داشته باشه یه درهم صدقه بدی، بگی خب من میگم زید زنده است. وقتی شد زنده میشی آدم 30 ساله، خب آدم 30 ساله عادتاً محاسن داره. حالا که محاسن داره منم نذر کردم اگه این نبات لحیه داشت یه درهم صدقه بدم، فیجب علیه که به نذرم عمل کنم. نه محاسنش ثابت میشه، نه اون اثر شرعی مترتب بر این. خلاصه آقا استصحاب اون موقعی معقوله که آدم استصحاب کنه یک موضوعی رو و آثار شرعی بیواسطش رو ثابت بکنه. هر کدومی که از اونا رو بخواد حساب بکنه اون غیر معقوله. بله یه جا هست، اگر اون ذل اثر خودش متیقن شما باشه. ذل اثر کدومه؟ نبات لحیه. آقا شما نذر کردی اگه زید نبات لحیه داشته باشه یه درهم صدقه بدین. نبات لحیه ذل اثره، اون وجوب صدقه اثره. اگر ذل اثر خودش متیقن بود، یعنی شما زال گذشته زید و با نبات لحیه دیدین، ببینیم متیقنتون نبات لحیه است. در اون مثال متیقنتون حیات بود، با استصحاب اون متیقن نمیشد نبات لحیه و اون اثر شرعی رو ثابت بکنیم. اما اگه مستصحب عوض کردیم، یعنی زوها زل آثار اومد مستصحب شد، سال گذشته زید رو من در حال نمو دیدم، در حال نبات لحیه دیدم، حالا نذر کردم اگر نموش باشه نبات لحیش باشه من یه درهم صدقه میدم. چیکار کن؟ شارع میگه بگو نبات لحیش هست. خب همین هم قبیحه، اما نه به لحاظ اثرش. بگو نبات لحیش هست پس چی؟ صدقه واجبه. یعنی اون مثال اون حرمت ازدواج اثر شرعی بیواسطه مستصحب بود. اما اگه مستصحبمون عوض کردیم نبات لحیه شد متیقن، اون ذل آثار متیقن ما بود و الان شک کردیم، استصحاب میکنیم میگیم آقا نبات لحیش هست. خب اینم که غیر معقوله. میگیم نه، نبات لحیش هست فیجب و علیک وفاء به نذر. خلاصه مطلب آقا وقت ایشون میفرما این همیشه مطلب معروفیه بین علما که میگن اصل مثبت حجت نیست، مقصودشون همینه. یعنی اصول، حالا ولو ما استصحابو میگیم همه اصول همینطوره، اصول نمیتونه لوازم عادی و عقلی و اینا رو ثابت بکنه. اصول عملیه یک اصل تعبدیه. اصول تعبدی فقط آثار و احکام شرعی بی واسطه رو ثابت میکنه، مانند همین مثالایی که زدیم. خب و اما اذا عرفته، حالا ایشون میفرمان اذا عرفته هازا، حالا که این مطالب معلوم شد المستصحب، ایشون تقسیم بندی میکنن. آقا غلط نیست، عیبی نداره، برای اینجوری که من عرض میکنم شاید بهتر باشه. ببینید آقا مستصحب ما یه وقت حکمه، یه وقت موضوع ازی حکمه. ما که همیشه حکم رو استصحاب نمی کنیم. مستصحب اما حکم شرعی او موضوع ازی حکم شرعی. مستصحب یه وقت حکمیست از احکام شرعیه، یک وقت موضوعیست که دارای یک حکم شرعیه. خب اینجا که اسم مستصحب موضوعه، یه وقت از موضوعات صرفه است، صرفه، یه وقت از موضوعات مستنبته است. مثالشو میزنیم و اونجام که موضوع مستنبته یه وقت شرعیه یه وقت عقلیه. پس میبینین چند تا مثال میخواییم. مستصحب اما یعنی یکون حکمن شرعیین او موضوع انزا حکمن شرعیین. اینجام که موضوعه یک وقت موضوع خارجی صرفه، یعنی اون مستصحب ما که موضوعه از موضوعات صرفه است، یه وقت نه از موضوعات مستنبته است. موضوعات مستنبته هم یک وقت شرعیه یک وقت لغویه. حالا مثال دانه دانه. پس چی شد شد آقا فهرست مطلب رو عرض کردم میخوان بنویسین دقت داشته باشین. مستصحب اما ان یکون حکما شرعیا او موضوعا ذا حکم شرعی. موضوع هم یه وقت موضوع صرفه، یه وقت موضوع مستنبت، موضوع مستنبت هم یه وقت شرعیه یه وقت لغوی. حالا مثال هاش عنایت کنین. مستصحب اما ان یکون حکما شرعیا. مثال مثلا نماز جمعه، حالا بفرمایید چون در باب نماز جمعه که پای استصحاب تو کار نمیاد، ادله علاهده داره. اونا که میگن جایز نی ادله دیگه دارن، اونا هم که میگن واجبه ادله. غلط استصحاب مثاله. در زمان حضور آقا یقینا نماز جمعه واجب بوده، یعنی حضرت صادق فرمودن نماز جمعه واجبه، خودشون هم شدن امام جمعه. خب حالا ما شک میکنیم در این زمان چی؟ آیا این وجوبی که برای نماز جمعه در زمان حضور بود آیا الان هم واجبه یا نه؟ چه کار میکنیم؟ استصحاب میکنیم وجوب رو. اینجا مستصحبم چی حکم؟ مستصحبمون در اینجا حکم شرعی، یعنی همون وجوبی که در زمان معصوم بود و الان ما شک داریم با استصحاب ثابت میکنیم. منتها دقت داشته باشین، اون وجوب اون موقع چه وجوبی بوده؟ واقعی. وجوب الان وجوب ظاهری، چون اون موقع امام فرموده بود واجبه. خب امام از واقع خبر میده. غرض اگر نماز جمعه اون موقع وجوب داشته، وجوب واقعی بوده. الان که ما با استصحاب اثبات وجوبش رو میکنیم میشه وجوب ظاهری، ولی خیر وجوب دیگه. بالاخره اینجا مستصحب ما حکم شرعیه. این مثال مال اونجایی که المستصحب اما ان یکون حکما شرعیا. بریم سراغ قسم دوم. و اما ان یکون موضوعا ذا حکم شرعی. یه وقت مستصحب حکم شرعی اون مثالش، یک وقت مستصحب موضوعی است که دارای حکم شرعیه. خب اینجایی که مستصحب موضوعه، یه وقت موضوع صرفه، یعنی این موضوعی که الان ما استصحابش میکنیم مستصحبمون موضوعی است از موضوعات صرفه، یه وقت از موضوعات مستنبته است. اول تعریفشو بکنیم. موضوعات صرفه به موضوعاتی میگن که احکام جزئیه بهش تعلق گرفته. مثل همین زید. زید حیات داشته، نمیدونم الان زنده است یا نه، میگم حیات داره. ببینین حیات داره و یه حکم شرعی براش ثابت میکنم، پس ازدواج با عیالش حرامه. الان مستصحب ما چیه؟ حیات زید. موضوعه، حکم نیستش که. اما چه موضوعیه؟ موضوع صرف. موضوع صرف یعنی چی؟ موضوع صرف یعنی یک موضوعات خارجیه جزئیه که احکام جزئیه برش مترتبه. حیات زید سال گذشته بوده، حالا هم بگو زید زنده است، مستصحبمون شد موضوعی از موضوعات صرفه. حکم شرعیش چیه؟ حکم شرعیش اینه که این آقای زید ازدواج با عیالش حرامه. پس چرا به زید میگن موضوع صرف؟ برای این که حکم شرعی جزئی بهش تعلق گرفته. یه وقت نه، موضوع ما از موضوعات صرفه نی، از موضوعات مستنبته است. موضوعات مستنبته یعنی چی؟ یعنی موضوعات کلی که حکم کلی بهش تعلق میگیره. این الان چی بود؟ موضوع جزئی بود، حکم جزئی بهش تعلق گرفته بود. اما اگر موضوعمون کلی باشه و حکم کلی بهش تعلق گرفته باشه، خب اونم موضوعه، ولی بهش میگن موضوع مستنبت. شرعیش مثل چی؟ کلیت. خب میدونید کلیت که حکم شرعی نی. کلیت چیه؟ موضوعی است که دارای حکم شرعیه. حکم شرعی چیه؟ با ملاقات نجس نجس نمیشه. پس کلیت حکم نیستا. این آب ما کر بوده، من یه قاشق عروش برمیدارم، شک میکنم از کلیت افتاده یا نه، استصحاب میکنم کلیت را. خب کلیت که حکمی، موضوع زی حکمه، از موضوعات مستنبت هم هست. چرا؟ برای که حکم کلی بهش تعلق گرفته. الما اذا بلغ قدر کرن لا یونجس هوشه. ببینین موضوع مستنبته، یعنی این آب و کاریش نداریم. الما اذا بلغ قدر کرن لا یونجس هوشه. الان اینجا این آب کر بوده، الان هم استصحاب میکنیم کریت را. مستصحبمون موضوعیش از موضوعات مستنبته و دارای یک حکم شرعی کلی، و او اینست که آب اذا بل روایته، آب اذا بلغ قدر کرن لا یونجس هوشه. خب اینم مال چی؟ موضوعه، ز زی حکم مستنبت شرعی، البته منحصر به کلیت نیست، صوم، صلات، این همه موضوعات مستنبت است. اقیم الصلات، اقیم حکم صلات موضوعه، اما از موضوعات مستنبت است، یعنی حکم کلی برش باره. حالا چی میخوایم مثال بزنیم؟ یه مثال بزنیم، مستصحبمون موضوع، اونم از موضوعات مستنبته ولی لغوی. این کلیت، اینم موضوع مستنبت بود ولی موضوع شرعی بود. اینی که میخوام بخونیم موضوع لغویه، مثل سعید در آیه شریفه، فتیممون سعیدن طیبا، با سعید تیمم بکنین. حالا این سعید، الان ما به کتابای لغت که مراجعه میکنیم میگن سعید مطلق وجه الارضه، منحصره به خاک نی. خدا میفرما فتیممون سعیدا، سعیدو به کتابای لغت مراجعه کنین، از سعید هو مطلق وجه الارض، به زمین سعید تیمم کن. حالا میخواد خاک باشه، میخواد سنگ باشه، میخواد ریگ باشه، میخواد کلوخ باشه، همه اینها سعیده. خب پس در این زمان ما به هر کتاب لغوی مراجعه میکنیم، سعید رو مطلق وجه الارض معنا کرده. لذا ببینید توی رساله ها ننوشتن حتما بعد به خاک تیمم کرد، نوشتن به خاک، به سنگ، به این. برای همینه، برای اینکه مراجعه کردن این آقایون به کتاب لغت، دیدن سعید به معنای مطلق وجه الارضه، اختصاص به خاک نداره، گفتن تیمم بر زمین جایزه، میخواد خاک باشه، میخواد غیر خاک، البته معدنی نباید باشه، علی کل حال سنگ و شن و خاک و رمل و همه اینها سعیده. خب حالا شک میکنین این سعیدی که الان معناش اینه، آیا در زمان نزول هم معناش همین بوده؟ یا در زمان نزول مثلا معناش خاک بوده، منتقل شده به این معنا؟ چیکار میکنین؟ استصحاب قهقرایی میکنین، میگیم آقا این الان که معناش اینه، هی میریم جلو، میریم جلو، میریم جلو تا 1400 سال پیش، میگیم آقا زمان نزول آیه معناش همین بود. خب چیکار کردی شما؟ مستصحب شما موضوعه، موضوع زیحج سعید موضوعی است که دارای حکمه، یعنی جواز تیمم، و از موضوعات مستنبتم هست، اونم لغوی هست، اون کلیت مال شرعیش بود. حالا عنایت بفرمین، ایشون میفرمون که اذا عرفت هذا فنقول، حالا که این مطالب براتون روشن شد، مطالب دیروز که استصحاب معناش اینه، فقط لوازم شرعیه رو ثابت میکنه، عقلی و عادی و شرعی بی واسطه رو با واسطه رو ثابت نمیکنه، اینا که روشن شد، فنقول المستصحب اما ان یکون حکما من الاحکام الشرعیه او موضوع ام ذا حکم احکام شرعیه. ایشون حالا به جای موضوع ذی حکم یه عبارتی دیگه میگن، از کدم غلط نی، ولی این عبارت من چون جامعه تره، مستصحب یا حکمیست از احکام شرعیه یا موضوعیست که دارای احکام شرعیه است. مستصحب یا حکم از احکام شرعیه که شارع جعل کرده اونها رو، مثل وجوب، مثل تحریم، مثل اباحه. یقینا ربا مثلا در صدر اسلام حرام بوده، حالا نمیدونیم در این سال 2001 که سال ترقیه، سال تمدنه، آیا ربا حرمتش رفته؟ نه، بازم استصحاب میکنیم حرمت رو. هر از حرمت ربا، وجوب نماز جمعه، هر مثالی میخوایم بزنیم، اینایی که واجب بوده قبلا یقینا و ما الان شک داریم، اگر استصحاب کردیم، اینجا مستصحب ما حکم شرعیه. و اما ان یکونم موضوع ان ذا حکم شرعی، که این عبارت ایشون به جای موضوع ذی حکم میگه غیر مجعول، فرقی نمیکنه، چون حکمای شرعی مجعوله، موضوعات ایشون میگه غیر مجعول، عیبی نداره، ولی اون عبارتی که من عرض کردم شاید بهتر باشه. پس عبارت چی شد آقا؟ مستصحب اما ان یکون حکما شرعیا و اما ان یکون موضوعا ذا حکم شرعی، کل موضوعات الخارجیه و لغویه. ببینید چقدر چیزاشو کم کرد، کل موضوع الخارجیه، این مال موضوعات صرف است، لغوی شرعیش هم تازه نگفته، اونا مال موضوعات مستنبت است. پس دوباره تقسیم خودمو از خارج عرض میکنم، مستصحب ما یا حکم شرعیه یا موضوعی که ذا حکم شرعیه. اینجام که موضوع مستصحب ما موضوعه، یه وقت از موضوعات صرف است، مثل حیات زید که تعریفش کردیم، موضوع صرف یعنی موضوعی که حکم جزئی بهش تعلق گرفته، یه وقت نه، موضوعات مستنبت است. کرد، موضوعات مستنبته، یعنی موضوعاتی که احکام کلیه برش باره. و وقت این دو جوره، این موضوع مستنبت که حکم کلی برش باره، یه وقت شرعیه مثل کلیه، یک وقت لغویه. پس ببینین ایشون این خارجیهی که گفته موضوع زی حکم صرفه است، اسمش هم نیورده ولی با او تطبیق میکنه. اون لغویه مالی چیه؟ موضوعات مستنبته. و خود اون موضوع مستنبت هم بر دو قسمه، شرعی لغوی. شرعیش مثل کریت که ایشون نگفتن، لغویش هم مثل سعید که مثال نزدن. پس نتیجتاً آقا دوباره عرض میکنم، مستصحب حکم شرعی یا موضوع زی حکم شرعی، موضوع هم یه وقت موضوع صرف خارجی، یه وقت موضوع مستنبت. موضوع مستنبت هم یه موقع شرعی مثل کریت، یک موقع لغوی مثل سعید که ایشون نفرمودن. فقط عنایت داشته باشید این لغوی درست نیست، ای کاش ایشون نمیگفتن، برای اینکه این استصحاب تعبدی نیست. اگه حاشیه های آخونده دارید مراجعه بکنید، این لغویش اشکال میکنه دیگه. حالا ما اشکالش رو عرض نمیکنیم، اینی که ایشون موضوع لغوی رم جزء استصحاب های تعبدی شمرده، اجمالا بدونین درست نیست. خب حالا بریم سراغ احکامه. امکانه اگر مستصحب ما از احکام شرعیه بود، همون وجوب نماز جمعه که مثال زدیم، زمان حضور نماز جمعه یقینا واجب بوده، در زمان غیبت نمیدونیم واجبه یا نه. استصحاب کن وجوب رو، یک حکم. همون چه وجوبی؟ وجوب ظاهری، چون اصول عملیه احکام ظاهریه ثابت میکنه. اون وجوبی که نماز جمعه در زمان حضور امام داشت، اون وجوب وجوب واقعی بود. الان که شما با استصحاب میگی نماز جمعه واجبه، وجوب ظاهریه، ولی اثرش همون اثره. با اگر امام صادق نماز جمعه شروع میکرد و شما شرکت نمیکردی، واجب بود شرکت کنی، و اگر شرکت نمیکردی فسق بود و مستحق عقوبت بود. الان هم همونطوره. یعنی خلاصه وجوب چیزی اگه ثابت شد، چه وجوب واقعی مثل زمان حضور، چه وجوب ظاهری مثل زمان ما، یعنی همون آثاری که بر وجوب واقعی نماز جمعه بار بود که شرکت در او واجب بود، ترکش عقوبت آور بود، تمام اون آثار بر این وجوب نماز جمعه ایم که ما با استصحاب ثابت میکنیم میگیم نماز جمعه واجبه، همون آثار باره. فقط تفاوتش اینه اون موقع وجوب واقعی بود، الان به منزله وجوب واقعیه. لذا میگن این حکمی که ما جعل میکنیم عین اونی، مثل اونه. این برای همینه، چون اون وجوب واقعیه، این وجوبی که الان ما میگیم عین اونی. پس بنابراین حکم مماثل. ایشون میگه مساوی، آقای آخوند میگه مماثل. تنبیه هفتم نگاه کنید صفحه 325، ایشون میگه اگر حکمی رو استصحاب کردی، استصحاب حکم معناش اینه یک حکم ظاهری مماثل با اون حکم. این برای همینه، یعنی عین اون حکم نیست، چون اون حکم واقعی بوده و الان ظاهریه. حالا عنایت بفرمایید، ایشون میفرمان اگر مستصحب ما حکم بود، اونی که مجهول شرعی است در زمان شرع، یعنی شما الان با استصحاب میگی شارع گفته بگو واجبه، اونی که جعل میشه در زمان شرع، حکمون ظاهریون مساوین، به قول آقای آخون مماثلون. غلط، آقای آخون مساوی رو عوض کرده، مماثل جاش گذاشته، شاید هم بهتر باشه، برای اینکه میخواد بگه این مثل اونه نه عین او، چون او وجوبش واقعی است. یک حکم ظاهری مماثل با متیقن سابق، همون حکمو داره در جمیع ما یترتب علی. در او چی علی؟ یعنی علی متیقن. متیقن اون چی بود؟ وجوب واقعی نماز جمعه. چه آثاری داشت؟ شرکتش واجب، ترک شرکتش حرام، ترکش عقوبت آور، تمام اونها بر این نماز جمعه ای که با استصحاب ما وجوبش ثابت میکنیم، تمام اونها هست. جعل حکم ظاهری، یعنی میگیم وجوب، شارع میگه این الان این نماز جمعه وجوب داره، جمیع ما، یعنی جمیع اون آثار، جمیع اون آثار و احکامی که یترتب علیه، یعنی علل متیقن، یعنی اون آثاری که بر اون نماز جمعه زمان حضور واجب بود، الان هم واجبه. لعنهو، این هو برمیگرده به حکم ظاهری، برای این که این حکم ظاهری مفاد وجوب ترتیب آثار متیقن سابقه. اشاره به معنایش که دیرو کردیم، ما گفتیم لا تنقض الیقین به شک، معناش چیه؟ یعنی آثار متیقن رو نقض نکن. و فعیله اگر آثار یقین باشه که نه تعلق گرفته به امر غیر مقدور. قرار این یه خط عبارتی که دیروز اول درستشیم اشاره به اونه. ایشون میگه چرا الان این نماز جمعه با استصحاب حکم ظاهری؟ میگه برای این که لعنهو این حکم ظاهری نتیجه وجوب ترتیب آثار متیقنه. ما بنا نشد لا تنخذ بگیم معناشینه، یعنی آثار متیقن رو ثابت بگیم. همینه دیگه، شما اگر بخوای آثار متیقن رو باقی بداری باید بگی آقا نماز جمعه در زمان غیبت واجب است به وجوب ظاهری. پس چرا ما حکم به وجوب ظاهری میکنیم؟ لعنهو، برای اینکه این حکم ظاهری نتیجه لا تنخذ الیقین به شک. لا تنخذ الیقین به شک چی میگفت؟ میگفت واجب است ترتیب آثار متیقن ثابت و وجوب المضی علی، مضی بر اون متیقن و العمل به. این هم عطف تفسیریه. واجب آثار اونا رو بار کنی یعنی واجب است مضی کنی بر همون متیقن. مضی کنی بر اون متیقن یعنی چی؟ یعنی واجب است عمل کنی به اون متیقن. فرد این عمل عطف تفسیریه، مضی رو داره معنا میکنه. خب این تا اینجا روشن شد. مستصحب اگر حکم شرعی بود به وسیله استصحاب یک حکم شرعی مماثل با حکم واقعی ثابت میشه. فل مجعول و اما انکانه. و اما اگر مستصحب حکم نبود چی بود؟ موضوع بود. و انکانه من غیره ها، یعنی اگر مستصحب ما غیر احکام بود یعنی موضوع بود. خب ایشون همون حرفای دیروز میخواد تکرار کنه. ما دیروز حیات زید مستصحبمون بود دیگه، بله حیات زید هم یک موضوع بود. اما حرفای دیروزه میگه اگر مستصحب موضوع جزئی خارجی بود مثل حیات زید، فقط و فقط اثر شرعی بی واسطه اینو میتونی ثابت کنی. بگو زید زنده است پس ازدواج با عیال کرامه. اما حالا که زنده است متحیزم ها یه مکانی رو اشغال کرده پس نوات لحیم داره پس منم نظره، هیچ کدام اینا ثابت نمیشه. و اما اگر مستصحب موضوع بود، اونی که مجعول در زمان شکه، خب لوازم و شرعیه، فقط لوازم شرعیه بلا واسطه. اینا رو بذارید چون مرادشون معلومه، یعنی لازمه لوازم یعنی احکام، احکام شرعیه بلا واسطه فقط ثابت میشه. دون العقلیه، دون العادیه، دون ملزومه، دون ملازمه. خب اینجا الان آقا بحث ما مثل کفایه داره میشه. آقا کفایه مشکلیش فقط به خاطر عبارتاش نی، به خاطر اینکه هیچ مثال نمیزنه. لذا ما تو کفایه انقدر گرفتاریم نوعا هی بعد مثال بزنیم که اون عبارتا رو. اینجا الان همونطور داره میشه. ما بعد یه مثالی بزنیم که در این مثال فقط با استصحاب موضوع حکم شرعی بی واسطه رو ثابت کنیم. لوازم این مستصحب رو نمیشه ثابت کنیم، لوازم عقلی و عادی. ملزومش هم نمیشه ثابت کنیم، ملازمش هم نمیشه ثابت کنیم. مثال یک کسی رو در نظر بگیرید، اعماس اما اواخر روزای ماه رمضان هم، یعنی نمیدونه الان آیا غروب شده میخواد افطار کنه، کسی هم نیست سوال بکنه. خب این شخص اعما میگه تا یه ساعت قبل که نهار موجود بود افطار حرام بود، من نمیدونم نهار تمام شده یا نه. استصحاب میکنه بقای نهار رو. خب استصحاب موضوع دیگه، نهار که حکم شرعی نی، نهار یک موضوعی است که دارای حکم شرعیه. این آدم اعما که این ساعت‌های آخر غروبه، نیم ساعتی یه ساعتی مثلا داریم، اینم خبر نداره که الان آیا غروب شده یا نشده، سوالم نمیتونه بکنه. چی کار میکنه؟ میگه خب تا یه ساعت پیش که یقینا نهار بود، اکل و شرب و افطار که قطعا حرام بود، نمیدونم نهار تمام شده یا نه. استصحاب بقای نهار میکنه. مستصحبمون چیه؟ موضوع ذی حکم. بله خب این موضوع ذی حکم فقط اثر شرعی بی واسطه ثابت میشه. چیه؟ حرمت افطار. یعنی این شخص اعما میتونه بگه نهار موجوده پس افطار حرام هم. اما حالا که نهار موجوده پس من اگر افطار کنم لازمه عادیش اینه که پس افطار من در نهار واقع شد. نه نمیتونه ثابت کنه، نمیتونه بگه حالا که نهار موجوده من اگر افطار کردم افطارم در نهار واقع شده و حالا
حالا که در نهار واقع شده یجب علی کفاره، هیچ کدوم ثابت نمیشه. دقت کردین؟ آخه اگر نهار باقی باشه خب لازمه عادیش اینه که افطار تو نهاره، ولی لازمه عادی ثابت نمیشه. این فقط بگه نهار موجوده افطار حرامه، اما حالا اگه افطار کرد بگه خب من که گفتم نهار موجوده، حالا که نهار موجوده پس افطار من در نهار واقع شده، حالا که افطار من در نهار واقع شده اثر شرعیش وجوب کفارت، هیچ کدوم اینا ثابت نمیشه. فقط و فقط بگه نهار موجوده افطار حرامه، همین شرعیه بلا واسطه، اما لازمش که افطار در نهار واقع شده و اثر شرعی مترتبه بر این مثل نبات لحیه میمونه. با نبات لحیه اثر شرعیش وجوب صدقه بود، گفتیم با استصحاب حیات نه نبات ثابت میشه که لازم عادیه، نه اون وجوب شرعی که اثر این بود. اینجا هم همینجور، فقط اثر شرعی بی واسطه. این آقای اعما میگه آقا نهار موجوده یحرم علی الافطار، همینا همین. اما حالا اگر افطار کرد بگی خب حالا که نهار موجوده پس افطار من در نهاره، حالا که افطار من در نهاره یجب علی الکفاره ثابت نمیشه، پس لوازم ثابت نمیشه، ملزومش هم ثابت نمیشه. ملزوم نهار چیه؟ طلوع شمس. خب طلوع شمس لازمش نهاره دیگه، لازم عادی رو ثابت نمیکنه این مستصحب ما، ملزوم این نهار هم ثابت نمیشه. یعنی نمیتونه بگه حالا که نهار موجوده پس خورشید رو آسمانه، اینا رو نمیتونه ثابت بکنه. فقط بگه نهار موجوده و افطار بر من حرامه، اما این که حالا افطارم در نهار واقع شده، اما این که حالا بگه خورشید رو آسمانه ثابت نمیشه، ملازمش هم ثابت نمیکنه. ملازم مستصحب چیه؟ ذوق. نهار ملازمه با ذوق دیگه، اگر نهار موجود بشه عالم روشنه دیگه، ضیا داره، نور داره، ملازمم نمیتونه ثابت کنه. نمیتونه بگه حالا که نهار موجوده پس افطار من در نهاره، لازم. نمیتونه بگه حالا که نهار موجوده خورشید رو آسمانه، ملزومه، اینم نمیتونه بگه. نمیتونه بگه حالا که نهار موجوده خب نهار ملازمه با ذوقه، پس عالم الان روشنه ولی من نمیبینم، ولی هیچ کدوم این کارا رو نمیتونه بکنه. نتیجتاً آقا این مثال داشته باشین، چون دیگه مثال دیروزی ملزوم اینا نداشت، اون فقط به درد لازم عادی و اثر مترتبه بر اون میخورد. اما الان این مثال رو باید بزنیم برای لازم و ملزوم و ملازم. حالا عنایت بفرمایید، ایشون میفرماد اگر مستصحب ما حکم شرعی نبود، موضوع ذی حکم بود، در اینجا باید چیکار بکنیم؟ اونی که مجعول است در زمان شک لوازم شرعی، حرمت افطار رو مثالی که من زدم، لوازم شرعی بی واسطه، اما لازمه عقلی، لازمه عادی، یعنی لازمه این که بگم اکل من در نهاره، اینا ثابت نمیشه. و دون ملزومهی، این ضمیر همه به مستصحب برمیگرده با، یعنی ملزوم مستصحب هم ثابت نمیشه. ملزومش کدومه؟ وجود شمس در آسمان، چون اون ملزوم نهار لازمه اون طلوع شمسه، اینم ثابت نمیشه. حالا این ملزوم شرعیان کان او عقلیان، غیر شرعی یعنی عقلی، این ملزومی که ثابت نمیشه میخواد ملزوم شرعی باشه، میخواد ملزوم عقلی. ملزوم عقلی مثل چی؟ همین طلوع شمسی که من گفتم، این وجود شمس ملزوم عقلیه. عقل میگه اگر شمس بود لازمش اینیست که نهار موجوده. برای شرعیش هم بعد یه مثال، وقتی عبارت تموم شد اگر یادم رفت یادم بندازین، از کدام عین کفایه شده با، از اون وقت داره ما همش گرفتار مثالی. تازه این مثالی که زدیم ملزومش عقلی بود، یعنی وجود شمس در آسمان، عقل میگه اگه شمس در آسمان باشه نهار موجوده. باید یه مثالم بزنیم برای ملزوم شرعی، پس ملزومش هم ثابت نمیکنه. ملزوم هی، ملزوم مستصحب، تمام این ضمیرا به مستصحب برمیگرده. این نهار که مستصحب ماست، لازم عادی مستصحب ثابت نمیشه، ملزوم این مستصحب که طلوع شمسه اونم ثابت نمیشه. این ملزوم عقلی بود، ملزوم شرعیش هم ثابت نمیشه. تا مثالش بزنیم، عبارت فعلا بریده نشه. دون نم ما، این ما میدونی چیه؟ زو. رو مثالی که من زدم ها، این مار معنی زو نی، شو ما گفته که با هر مثالی تطبیق کنه. رو مثالی که فعلا من درم میزنم، نهار رو مستصحب قرار دادیم، لازمش اون قرار دادیم، وجود شمس و ملزوم قرار دادیم، ملازم با نهار زوه. هر وقت نهار موجود بشه عالم روشنه، عالم دارا زو و زیاه. ایشون میفرماد دونه، یعنی ثابت نمیکنه اون چیزی را که زو، اون زویی که خوبه، اون زو خوبه برمیگرده به اون ما که من ما رو زو معنا کردم. این استصحاب بقاء نهار ثابت نمی کند اون چیزی را که اون چیز ملازم است مع، یعنی مع المستصحب، که چی باشه؟ که زو باشه. اون وقت این زو با اون نهار هر دو لازمن لمردم ثالث. یعنی عبارت های کفایهیه، عرض کردم هم عبارت ها مثل کفایه است، مشکله هم مثال نزدنش. ما از اون وقت داره همش گرفتار مثالیم. پس ببینید آقا، لازم عادی اون مستصحب ثابت نمیشه، ملزوم عقلی اون مستصحب هم ثابت نمیشه که همون طلوع شمس بود. ملازم اون مستصحب یعنی نهار، اون ملازم هم ثابت نمیشه، مثل زو. حالا زو اینجوریه، زو این زو با نهار اینا تلازم دارن، اون وقت هر دوشون لازمه یک ملزوم ثالثی هست. که چیه اون ملزوم ثالث؟ طلوع شمس. طلوع شمس لازمش اینه که نهار و زو هست. عبارت رو ببینید، لازم عادی رو ثابت نمی کنه، لازم عادی مستصحب، ملزوم عقلی مستصحب هم ثابت نمی کنه. اون چیزی که اسمش ما گوشتیم زو، رو مثالی که ما زدیم، اون چیزی هم که اون چیز ملازم است با مستصحب، مستصحبمون نهاره، اون چیزی که زوه که ملازم با مستصحبه، خود این دوتا لازمون لمرزوم سالس. مرزوم سالس هم وجود شمسه، چون اگر شمس باشه لازمش چیه؟ نهاره. لازمش چیه؟ زوه. پس زو با نهار متلازمه اینن و هر دو لازمه یک ملزوم سومی هستن. خب اما اینکه بله، بنا شد یه مثالم برای اون، بله برای شرعیش مثال بزنیم، تا چند دقیقه وقتمون گرفته میشه. فقط حسنش اینه که یه مسئله سندم، یه مسئله شرعی آدم یاد میگیره. خوندیم این مسئله رو در کتاب براءت اشتغال، اما خب الان اینجا باید برای این اون مثال رو بیاریم تا این مثال درست بشه. عنایت کنید، ما دو تا ظرف داریم، یکی از این دو تا نجسه، دو تا ظرف یا دو تا پارچه اینجا داریم که خیس خلاصه، یکی از این دو نجسه، این میشه اطراف علم اجمالی. از هر دو باید اجتناب کنیم دیگه، خوندیم دیگه، در اطراف علم اجمالی، از همه اطراف باید اجتناب کنیم تا بدانیم از اون نجس مافل بین اجتناب کردیم. این که معلومه. حالا اگه من دستمو زدم به هر دوی اینا، یقینا دست من نجسه. اما اگه دستمو به یکی زدم، اینجا صحبته، این میدونه چه مسئله یه تو عروه جاهای دیگه هم مطرحه، ملاقی احد اطراف شبهه محصوره، شبهه محصوره یا این نجسه یا این. من اگه دستمو به هر دو بزنم که یقینا دستم نجسه، اما دستمو به یکی زدم میشه چی؟ ملاقی، ملاقی دست منه، ملاقی احد اطراف شبهه محصوره. آیا ملاقی با احد اطراف شبهه محصورم، آیا اونم نجس کننده است؟ علامه اینا میگن بله. همونطوری که اون دوتا ظرف رو شما باید اجتناب کنی، از یکی یک دستتو به یکی هم بدنی باید اجتناب کنی، ولی درست نیست حرف شما. مشهور میگن نپاکه. چرا؟ چون شما دستت پاک بود، نمیدونی الان به نجس خورده یا نه، شاید نجس اون دیگری بوده، نه اون ملاقا. اون ظرفی که دست شما خورده به او، دست شما میشه ملاقی. اون ظرفی که دست شما به اون خورده میشه ملاقا. اون یه دونه ظرف هم میشه طرف ملاقا. خب این یقیناً اون دوتا که نجسه، یعنی از هر دوش باید اجتناب کنی، نه اینکه واقعا هر دو نجسه، یکیش نجسه، ولی به حکم عقل از هر دو باید اجتناب کنی. اون که معلومه. اگرم من دستمو به هر دو بزنیم، از دستم هم باید اجتناب کنم، اینم معلومه. کجا محل نزاع؟ اونجاییست که دست من با یکی از اینها ملاقات کرد. دست من میشه ملاقی، این ظرف میشه ملاقا، اونم میشه طرف ملاقا. حالا من نمیدونم دستم پاکه یا نجسه، با آقای علامه و سید اول مکارم سوال بکنی میگن دست شما هم نجسه. چرا؟ برای اینکه اون ذات واجب الاجتناب بوده، شما دستت به اون خورده، از نالی دیگران میگن، نه دیگران مشهور. این دو سه بزرگوار رو بذارید کنار، یادم میاد که علامه یکی سید ابوالمکارم، این دو سه بزرگوار رو بذارید کنار، همه میگن این دست شما پاکه. چرا؟ چون تا یه رو پیش دست من پاک بود. نمیدونم در اثر ملاقات با این ذات دست من نجس شده یا نه، استصحاب میکنم طهارتشو. خب تا اینجاش عیبی نداره. این از اون جاهاییه که میخوام بگیم ملزوم شرعیش ثابت نمیشه. از کدام یه مسئله خوبی بود، هم یه مسئله علمیه، ولی معطل شدیم. حالا میخوام نتیجه برای کتاب بگیریم. خب شما فقط با این استصحاب طهارت بگو دست من پاکه، ملاقی. نمیتونی بگی حالا که پاکه پس ملاقام پاکه، ملزوم شرعی. یعنی شما نمیتونی بگی حالا که این پاکه پس معلوم میشه دست من به ظرف پاک خورده، پس شرعاً اون ظرفم پاکه. نمیتونی این حرفو بزنی، شد ملزوم شرعی ها. یعنی استصحاب طهارت ملاقی، بگو این دست من پاک بوده الانم پاکه. خیلی خوب، دست پاک. اما دیگه نمیتونی ملزومش ثابت بکنی، بگی حالا که دست من پاکه پس اون ظرف ملاقا اونم پس معلوم میشه پاکه. نه، اون به وجوب اجتناب خودش باقیه. نتیجه چی شد آقا؟ مستصحب اگر موضوع زی حکم شرعی شد، فقط حکم شرعی بیواسطه. نهار باقیست با استصحاب، افطار حرام. همین. اما آیا افطار منم در نهار واقع شده لازم؟ نه. ملزوم عقلی پس شمس رو آسمونه؟ نه. ملازم مثل ذوق؟ نه. ملزوم شرعی هم مثل اینجا؟ نه. ملزوم شرعی کدامه؟ طهارت اون ظرف ملاقا. هیچ کدام اینها ثابت نمیشه. عنایت بفرمی. پس دیگه مثال خیلی زدیم، ملزوم ثابت نمیشه. میخواد ملزوم شرعی مثل همین مثالی که از خارج زدم، او غیره، یعنی ملزوم عقلی مثل اون مثالی که قبلا زدم. و لعل هذا هو المراد، یعنی اینی که ما دیرو تالا میگیم، مراد آقایونی که میگن اصل مثبت حجتی همینه. هذا، این که ما گفتیم استصحابی که لوازم ثابت بکنه حجت نی، هذا هو المراد به مشتهره علی السنت اهل العرض. یه چیزی مشهوره در زبان علمای زمان ما. یکی فاضل نراقی در کتاب مناهج صاحب فصول، اینا در زبانشون چی متداوله؟ گفتن اصول مثبت رو نقد کردن. ایشون میگه این من بیان اون مشتهره. چی مشهوره بر زبان علمای عصر شما؟ اون چیزی که مشهوره اینه، نفی کردن اصول مثبت رو. یعنی چی؟ یعنی یریدون به این که میگن اصل مثبت حجت نی، مرادشون اینه ان الاصل، یعنی استصحاب. از کدیم هر اصلی ها، ولی فعلا ما داریم استصحاب میخونیم. اینا مقصودشون اینه، میگن ان الاصل. کدوم؟ استصحاب حیات. اصل رو با همون دیروزی تطبیق بکنی. آمدن گفتن استصحاب حیات لا یثبت امرن. امرن کدومه؟ نبات لحیه. رو مثالای دیروزا آمدن این آقایون گفتن اصل یعنی استصحاب حیات. استصحاب حیات اثبات نمی کند نبات لحیه را تا نتیجه چی باشه؟ صدقه واجب باشه. آخه من نذر کردم اگه نبات لحیه داشته باشه صدقه بدن. ایشون میگه اصلا ثابت نمیشه با استصحاب بقای حیات زید، اصلا نبات ثابت نمیشه حتی تا اینکه مترتب شود بر او اون وجوب نذر و اون وجوب صدقه به فقیر. اصل یعنی استصحاب حیات. استصحاب حیات اثبات نمی کنه اون نبات لحیه رو در خارج تا نتیجهش این باشه که یترتب علیه، بر اون امر خارجی یعنی همون نبات لحیه، تا اینکه مترتب شود بر او حکم شرعی که اون وجوب صدقه باشه. بل معداهو، بلکه معدای استصحاب چیه؟ این است که شارع ما رو امر کرده عمل بکنیم بر طبق مجرای اون مستصحب شرعا. یعنی بگو زید زنده است، ازدواج با عیالش حرامه. همین شارع که به ما امر میکنه بر طبق یقین سابق عمل بکنیم، یعنی اون اثر شرعی بی واسطه‌شو ثابت بکنیم و الا بقیه چیزا ثابت نمیشه. این قول من میبینم رفقا دیر میرسن، ما برای اینکه رفقا برسن، چون معلوم میشه جاهای دیگه 4 درس تموم میشه، ما انشالله از فردا 4:10 دقیقش میکنیم. ما همیشه درسمون 10 دقیقه این طرفه که رفقایی که از درس میان برسن. انشالله اگر فردا زنده بودیم 4:10 دقیقه که آقایون برسن. Thank you.
بعدم یکی از اطراف بزن اونو میبینم
حساب میشه دادم
بعدم میبینم